رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. هیومن رایتس واچ، یک سازمان حامی حقوق انسان از مغولستان، خواست است که همچون عضو دادگاه بین المللی جنایی پرزیدنت روسیه را به خاکش راه ندهد و یا او را دستگیر کند. به خبر کرملین، ولادیمیر پوتین روز 3 سپتامبر به اولانباتور مرکزی مغولستان خواهد رفت. دادگاه بین المللی جنایی در ماه مارس سال 2023 دستور بازداشت پوتین را برآورد. او و وکالتدار حقوق کودک در روسیه ماریا لووا بلووا به جنایت جنگی و انتقال مجبوری کودکان از منطقه های اشغال شده اوکراین به روسیه متهم هستند. ماریا یلنا وینالی، مشاور ارشد هیومن رایتس واچ، روز 2 سپتامبر در بیانیه گفت که مغولستان باید همچون عضو دادگاه بین المللی جنایی مسئولیت های خود را اجرا کند و افزود که استقبال از پوتین نه تنها تحقیر قربانیان جنایت های نیروهای روسیه خواهد بود، بلکه این اصول مهم را که هیچ کس نوابسته از قدرتش بالاتر از قانون نیست خلل دار می کند. مغولستان در سال 2003 عضو دادگاه بین المللی شد. این کشور طبق قرارداد وظیفه دار است که با دادگاه همکاری کند، از جمله هر گمانبری را که به خاکش می دارد بازداشت و تسلیم نماید. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان که برای محدود کردن آزادی های دینی در جمهوری تنقید می شود، از اوج اسلام ستیزی و مسلمان بدبینی و تفرقه اندازی میان دین و مذهب ها در جهان گفت. رحمان روز 1 سپتامبر در مراسم بخشیده به آغاز سال تحصیل در دوشنبه بدون اینکه از هیچ کشور نام برد گفت: آغاز اقتباس، هزاران آدم بیگناه قربان منفیت ها و بازی های گیاسیاسی کشورهای ابرقدرت می شوند. پایان اقتباس. پرزیدنت تاجیکستان همچنین از جنگ در نوار غزه یاد کرد که به گفته او باعث به کشته شدن زیاد از 40,000 کس از جمله 17,000 کودک گردید است. جنگ در نوار غزه ماه اکتبر سال 2023 بعد از حمله جنگجویان حماس به اسرائیل آغاز شد و تا حال ادامه دارد. آمریکا و اتحاد اروپا گروه فلسطینی حماس را سازمان تروریستی می‌دانند. رئیس جمهوری تاجیکستان پیشتر گفته بود که کشورش خواهان دولت مستقل فلسطین بر اساس قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل متحد است. روسیه در روز 2 سپتامبر به شهر کیوف پایتخت اوکراین حمله موشکی انجام داد. به اطلاع رویترز، نظام دفاع هوایی یا پدافند هوایی اوکراین این موشک‌ها را پیش از آن که به نشان برسند از بین بردند. ویتالی کلیچکو شهردار کیوف گفت که بر اثر افتادن باقی مانده های موشک و هواپیمای بی‌سرنشین کمش 2 کس زخمی شد. سرگئی پاپکو رئیس اداره نظامی کیوف میگوید نیروهای دفاع هوایی اوکراین بیش از 20 موشک و یک هواپیمای بی‌سرنشین روسیه را نابود کردند. آنها پایتخت اوکراین و ناحیه های اطراف آن را نشان گرفته بودند. روسیه این حمله ها را به کیف در حال انجام می داد که نیروهای اوکراینی تقریبا یک ماه باز نظارت چند منطقه اهالی نشین را در ولایت کورسک روسیه زیر نظارت دارند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی هفته پیش گفت نقشه پایان جنگ را تهیه کرده است و به زودی آن را با آمریکا و مقامات دیگر غربی در میان می گذارد. روسیه در ماه فوریه سال 2022 به خاک اوکراین تجاوز کرد و از آن زمان درگیری ادامه دارد. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، میگوید که با وجود همه مشکلات گروه طالبان را شکست خواهند داد. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفته است از ماه ژانویه امسال تا این دم زیاد از 200 عملیات علیه طالبان انجام دادند و اکنون 5000 نیرو در 20 ولایت افغانستان دارند. رادیو آزادی به طور مستقلانه این ادعا را تصدیق کردن نمیتواند. گروه طالبان درباره گفته های احمد مسعود واکنش نشان نداد. در همین حال میتیو میلر، سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا، در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز تاکید کرده است که ایالات متحده از درگیری های مسلحانه در افغانستان پشتیبانی نمی کند و افزود که افغانستان به مدت 44 سال درگیر جنگ بوده است. پیش از این رئیس کمیته خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود که قصد دارد در ماه سپتامبر با احمد مسعود ملاقات کند. ارمنستان عضویت خود را در همه ساختارهای سازمان پیمان امنیتی دستجمعی یا ODKB باز داشت. نیکول پاشینیان، سروزیر ارمنستان، گفت در این مرحله این اقدام کافی است. در حال حاضر به گفته او برای تصمیم دیگر ضرورتی را نمی بیند. ارمنستان در تیر ماه سال 2022 از اعضای سپاه خواسته بود که در پیشروی عملیات نظامی آذربایجان همسایه کمک کنند، ولی این درخواستش بی جواب ماند و یروان اعضای این سازمان را در نادیده گرفتن طلبهایش عیبدار نمود. و محمد بیگ محمد بیکوف جوداکار تاجیک روسیه را ترک کرده منبر از نام امارات متحده عربی برآمد میکند. محمد بیکوف روزی 31 آگوست در صفحه‌اش در اینستاگرام نوشت که قبول کردن این تصمیم برایش آسان نبود، اما برای اجرای هدفهایش مجبور شد به این راه رود. این جوداکار 24 ساله تاجیک زاده شهر ایرکوتسک روسیه است و در همانجا تمرین میکرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
شرکت های سیاحی تاجیکستان می گویند مقامات امارات متحده عربی بیش از دو هفته باز با مردان تاجیک روادید سفر یا ویزا نمی دهد، اگرچه استثناهای نیز هست. اما سبب این وضع معلوم نیست و مقامات تاجیکستان گفتند از جانب امارات خواستند مسئله را شرح دهند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. اکمل کریموف مسئول شرکت سیاحی لاو تریول در صحبت به رادیو آزادی گفت برای آنها نیز نامعلوم است که چرا امارات متحده عربی دادن ویزا را برای تاجیکستانی ها مشکل کرد. او گفت
سبب شروست یاب نومعین خودی پاسپورت مودش آمادگی مکتوب کی مرد نه ویزا نمیتیم انا سیمینی باشد یا که اون کمپانی که بین وای بازدان مرد باشد یکون مشکلی برای ویزا گرفتن کدومیش که سستاوی وای سیمینی زن و مرد گرفته بودی سی ویزا شونا.
رد شدن درخواست روادید سفر در زمان است که با گفته مسئولان شرکت های سیاحی موسم سفر به شهر دبی و ابوظبی آغاز شده مراجعات ها نیز زیادند. اکمل کریموف مسئول شرکت سیاحی لاو تریول میگوید بسیاری از مشتریان آنها مردان بودند که حالا گرفتن روادید برایشان تقریبا ناممکن شده است. کریموف گفت
این مردین بسیار بود برای که هم سیزونش ارزان بود اوجا که گرم بود بلیتو هم ارزان همه طرفه و دیخی ارزان و بسیاری شهروندای ما همه گرمی که خودمون باز عادت کرده گن برای در پروبلم میخوان رفته تماشا کنن جهان بینیشون وسیع شود.
چون این وضع تاجران تاجیک را هم نگران کرده است که تجارتشان به دبی سخت وابسته است. آنها نگرانند که تجارتشان ضرر زیاد میبیند و در تاجیکستان هم نرخ بالا میروند. یکی از این تاجران 3 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت این وضع کاری صاحب کارانی را مشکل میکند که تجارت های بزرگ دارند.
صاحب کاره هستند 10 سال 15 سال قسمای احتیاطی ماشین قدی سر کار دارند گردش کلیشان ممکن 500 هزار دلار میلیون دلار تاثیر کلان میرسونند. اینا باید از سر چند وقت باید شهرنامه بندند ضرورت میشد که خیسته رفتنشان در کار میسازد.
مقامات امارات متحده عربی تا حال شرح ندادند که چرا مردان تاجیک را به این کشور راه نمی دهند. در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفتند از مشکل خبر دارند و برای شرح مسئله به همتایان اماراتی خود مراجعه کردند. امارات متحده عربی بخصوص شهر دبی سالهای اخیر به مکان کار، تجارت و سیاحت برای یک گروه تاجیکستانی ها تبدیل شده بود. میان دوشنبه و دبی هفته 4 پرواز صورت می گیرد. بعدی حمله به تالار کروکس در مسکو که حدی اقل 14 زاده تاجیکستان به دست داشتن در آن متهم شدند، سفر شهروندان تاجیکستان به خارج مشکل شد. ماه اپریل امسال ترکیه بدون شرح نظامی بی‌روادید با تاجیکستان را از بین برد. شهروندان تاجیکستان ماه اپریل شکایت داشتند که آنها را به گرجستان راه نمی‌دهند. ایده تخمین می‌زنند که حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکس در روسیه و با تکرار ذکر شدن نام شهروندان تاجیکستان در پیوند با چند حمله تروریستی سببی چنین تصمیم ها شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کشف جسد 6 گروگان اسرائیلی در نوار غزه باعث به تظاهرات گسترده در شهرهای گوناگون اسرائیل شد. این اعتراض کلانترین علیه حکومت بنیامین نتانیاهو از آغاز جنگ غزه در ماه اکتبر سال 2023 می باشد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. روزنامه واشنگتن پست در گزارش نوشت که حکومت آمریکا در حال آماده کردن توافقات نهایی برای پیشنهاد به طرف‌های درگیر است. در خبر دیگر وزارت تندرستی اسرائیل شام 1 سپتامبر اعلان کرد که نتیجه های به دست آمده از کالبد شکافی 6 گروگان نشان می‌دهد که آنها 48-72 ساعت پیش کشته شدند. گروه فلسطینی حماس که امریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریست می دانند گفته است که این گروگان ها بر اثر حمله های هوایی نیروهای اسرائیلی کشته شدند. اسرائیل می گوید در بدن آنها آثار تیر بوده است. شام یک شنبه ده ها هزار نفر در شهرهای گوناگون اسرائیل به کوچه ها برآمدند و خواهان دستیابی فوری به توافق برای آزادی گروگان های باقی مانده شدند. بنا به گزارش ها این تظاهرات یکی از جمع آمد های کلانترین اعتراضی علیه حکومت اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه بوده است. خبرگزاری ریترز به نقل از رسانه های اسرائیلی شماره تظاهر کنندگان در شهرهای گوناگون اسرائیل را حدود 2.5 میلیون نفر گفته است. تایمز اسرائیل نیز گزارش داده است که تنها در تل اویو حدود 300 هزار نفر به خیابان ها برآمدند. تظاهر کنندگان با سر دادن شعارهای از قبیل آنها را زنده می خواهیم و همین حالا از بنیامین نتانیاهو می خواستند که برای برگردانیدن گروگان های باقی مانده زودتر به سازش برسد. در تل اویو پس از تظاهرات اصلی شماری از اعتراضگران یکی از شاهراهای این شهر را به مدت 3 ساعت بستند. با گزارش رسانه های اسرائیلی در پی زنازنی های پراکنده بین پلیس و اعتراضگران در این شهر را شماری از تظاهر کننده ها بازداشت شدند. تعداد عمومی بازداشت شده های روز یکشنبه به بیش از 30 نفر رسید. دعوت به این کارشکنی از طرف یکی از کلانترین اتحادیه های کارگری اسرائیل با هدف فشار بر حکومت نتانیاهو برای پایان دادن به جنگ غزه و بازگردانیدن گروگان ها به خانه اعلان شده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
پیوندانی مرادعلی علی نظر و چار ماه باز او را میجویند. این مهاجر تاجک از دره رامیت شهری وحدت در مسکو کار و زندگی میکرد. روز 30 اپریل از خانه اجاره اش برآمده دیگر به نشان شده است. نزدیکانش میگویند شماره تلفنش نیمه شبها فعال می شود، اما کسی به زنگ ها جواب نمی دهد. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. طلبشاه علی نظروف یکی از پیوندان مرادعلی که در حجت ها با نام فردوس سعیزاده ثبت شده است، میگوید تا زمانی به نشان شدن او با خانواده صحبت می کرد و نیت داشت که به تاجیکستان برگردد. طلبشاه در صحبت با بخش میگران میدیای رادیوی آزادی گفت:
وقتای اخیر هیچ یم رنگی امو رنگی پیشتره قتی گودکوش گاو میزده، قتی زنش گاو میزده، خاین اوچش هم پرسیده میسو پیش همی 30 15 روز 20 روز پیش سومره کده بود اوچش موندگه اوچش هم زیخه عین حال بوار کن دو بار امی دامی باینه که میسول دیگون کسال نبود امی روز یکم فرزندش میسول گومش دگه دو بار شید انفکت میگزنه و سلامتی خوب نیستم.
با نقل پیوندان مرادعلی علی نظروف زمستان سال گذشته در بازار صدواد مسکو کار میکرد. با گرمتر شدن هوا در نزدیکی فرودگاه دمدیدوا کاری دیگر یافته میخواست به آنجا رود. طلبشاه علی نظروف میگوید:
بورا خیا خیلی به اهمیت کرده مثال یم و یکنی مو مثال نپرسیدمش که در کی جای بعد که مثال که ای تاجیکستان که زن زدن که مثال این خیلی وخشید یم موشید یکنی موشید سیوی از نیست مثال زنگش میدن تلفنش نمی بردن بعد مو ای خفا شدیم خیلی تو حاضر حرکت کرده سه مثال سن نکیم یکم بگوی رزولتات نیست.
مرادعلی با مادر، همسر و 4 فرزندش در دهه ویستنی دره رامیت شهری وحدت میزیست. خانواده راهی مرادعلی را میپایند. وی باری اخیر 4 سال پیش به تاجیکستان آمده بود. حالا خویشاوندان او را می جویند و از مهاجران مقامات تاجیکستان و روسیه برای پیدا کردنش مدد می خواهند. شفاعت نعمت و همسری این مهاجری گمشده می گوید پیامک رسان های تلفن شوهرش گاه و ناگه ساعت های 2-3 شب روشن می شوند، اما به پیام ها پاسخ نمی دهند. نعمت و گفت فرزندانش پیوسته پدر را سراغ میکنند.
من بچه میدکیم هر بول اسم داد گذره دادم کای می بیو منم خیلی میپرسم خیلی نبود زنگ میزد همی یکی همی سال همی خیشو منم موی چور افتی سایشه تماما نزنگ میزنه پول ما روی میکنه خیلی نمیکر و یه روز دا چند بول زنگ مو میزد شاو زنگ میزد.
باری اول نیست که مهاجران تاجیک در روسیه بدرک میشوند. قدرت الله یوسفو یک شهروند تاجیکستان در سال 2018 در روسیه ناپدید شد و پیوندانش او را پیدا نکردند. قدرت‌الله یوسفو بار دیگر به پدرش تلفنی گفته است که پلیس او را دستگیر کرد و با همین بی‌درک شد. مقامات پلیس روسیه از قضیه بی‌خبری کردند. مقامات تاجیک نیز این حالت‌ها را رد نمی‌کنند و می‌گویند بعضی از مهاجران در زندان بودند و شماری با سبب‌های گوناگون از تماس با نزدیکان خودداری می‌کردند. هر سال صدها نفر از تاجیکستان به روسیه رفته در آنجا کار و زندگی میکنند و برای خانواده های خود پول میفرستند. آماری دقیق مهاجران ناپدید شده وجود ندارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خوک‌های وحشی در مرز تاجیکستان با افغانستان ده ها هکتار زمین‌های کشت و پالیزی‌های دهقانان را خراب کردند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. ساکنان میگویند سرشماری خوک به مراتب افزایش یافته است و پیشیراهی خرابکاری‌های این جانور وحشی را گرفتن مشکل شده است. زمین کشت محی‌الدین سیمرودوف، یک ساکن ناحیه فرخار در نزدیکی مرز با افغانستان جایگیر است. او امسال تربوز کاشته است ولی شب و روز خواب ندارد تا از حمله گروس‌ها پالیزش را نجات دهد. با وجود نگاهبینی خوک های وحشی در یک شب تا 300 تربوز پلیزش را می خورند. گروس ها معمولا از بیش از هزار آن سوی سیمخار از طرف افغانستان شبانگه وارد پلیس ها می شوند. برای آنها مرز وجود ندارد.
این طرف های کچه کپای سرگیه تو همجا را نمی شورند. نه پویان نه ایسان لیکن نمی بینشا نه با هم تربوز نگه
الهام جان جباروف دهقان از جماعت در قد ناحیه فرخار میگوید ضرر خوک ها برای آنها جبران ناپذیر است.
ضرری که دیگه ما یگوم محصولات کار نمیتونیم، دیم خوشیله کار نمیتونیم، مکای نمیسول طلاق یگوم چی کار نمیتونیم، هوج پختای ما رو همین یگوم کوکای کشیده پول نخو خوردهش مخرب فروش میتو.
دهقانان میگویند سرشماری گروس ها سال به سال میافزاید. جنگلبان ها میگویند به حسابی تخمینی چند سال پیش در منطقه کلوب بیش از 8000 خوک بود. طاهر امیرشاه‌زاده سردار اداره جنگل در منطقه کلوب گفت قریب 8000 خوک حساب شده بود ولی این شماره دقیق نیست. او گفت نیت دارند که خوک ها را از سر شمارند.
با حساب ما 7971 خوک های تری تحقیق خیلی حساب کردن نمیتونن. ما چپتا داره شکارش دارم و خیلی میرا کلتوهای با اجازه داره 121 سومون 121 سومون برای سر یاره خوک بسپران داره همه شکار کنن.
کشاورزان از تاختن خوک های وحشی به زمین های کشت بداد آمدن. با گفته آنها در یک مورد گله از 50 خوک را میتوان مشاهده کرد. 5 سال پیش زیانشان کمتر میرسید، حالا بی‌باکتر شدند. سید گروس فقط با اجازه رسمی و پرداخت پول صورت میگیرد ولی مردم محلی علاقه به آن ندارند، زیرا مصرف گوشت خوک برای مسلمانان حرام محسوب میشود. با باوری کشاورزان باز شدن راه سیاحان و شکارچیان خارجی به منطقه به کاهش یا تنظیم جمعیت گروس ها کمک میکند ولی سفر شهروندان خارجی به منطقه های مرزی تاجیکستان از جمله ناحیه فرخار ممنوع است.
پهلوانان تاجیک در نخستین مسابقه قهرمانی گوشتگیری جهان در شهر دوشنبه 11 مدال گرفتند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با جام میردیکا یا جام استقلال در مالایزیا آمادگی میبیند. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در نخستین مسابقه قهرمانی جهان در رشته گوشتگیری که روزهای 30 و 31 آگوست در قصر تنیس و مجموعه ورزش آبی شهر دوشنبه برگزار شد 11 مدال، 5 نشان طلا، 1 نقره و 5 برنجی به دست آورده در حساب مدال ها مقام اول را کسب کردند. در این مسابقه بیش از 200 ورزشکار از 63 کشور جهان اشتراک داشت. رقابت ها در 6 وزن میانی مردان و در 3 وزن بین زنان صورت گرفت. در سبقت مردان از 6 وزن در 5 تا 8 پهلوانان تاجیک پیروز گشتند. در وزن تا 65 کیلو مولا رجب خلیفایف در دور نهایی با ابریک ناگوچیو روسیگی غالب آمده با عنوان قهرمان جهان دست یافت. اینچنین در این وزن شهباز سید ابرارف برای جای سیوم با مدال برنجی مکافاتانیده شد. در وزن تا 71 کیلو مسعود احمدزاد که در فینال دلشاد بوریوی ازبکستانی را شکست داد، با مدال طلا سرفراز گشت. اینچنین میرزا جمیل رمضانوف مدال برنجی گرفت. در وزن 86 کیلو حق نظر نظرف در دور نهایی ورزشگری ازبک عمر بازاروف را مغلوب نموده قهرمانی جهان شد. در وزن 95 کیلو کرامت الله حکیموف در دور نهایی بر ورزشگر از گرجستان بیکا گوینیاشویلی دست بالا شده با گرفتن مدال طلا مشرف گردید. نماینده دیگری تاجیکستان اولوغبیک رحیموف صاحب مدال برنجی شد. در وزن جمعی 95 کیلو شکرمحمد میرمحمدوف که در رقابت نهایی محسن حسام الدینوی ازبکستانی را ناکام کرد با مدال طلا سرفراز گشت. در سبقت مردان تنها در یک وزن تا 78 کیلو مهمانان غالب شدند. علی تورسونوف از روسیه که در فینال احرار زیادولایف را از ازبکستان شکست داد با مدال طلا مکافاتانیده شد. در این وزن پهلوانی تاجیک قایم شکرانوف با مدال برنجی سرفراز گشت. در مسابقه زنان در هر سه وزن مهمانان پیروز شدند. در وزن تا 70 کیلو گلنوزه متنیازوا از ازبکستان که در دور نهایی شاهیده قلندروا را از تاجیکستان مغلوب ساخت با مدال طلا مکافاتانیده شد. در وزن تا 52 کیلو ایرینا خوبولوبه روسیگی در فینال بر گنسیتسک گنبولد از مغولستان غلبه کرده با عنوان قهرمانی جهان دست یافت. ورزشکار تاجیک مدینه قربانزاده صاحب مدال برنجی گردید. در وزن جمعی 70 کیلو جو جونجی از چین در دور نهایی اولگا ارتوشنه روسیگی را شکست داده مدال طلا گرفت. تاجیکستان را در اولین مسابقه قهرمانی گوشتیگیری جهان 18 ورزشگر 12 مرد و 6 زن نمایندگی کردند. مبلغ عمومی جایزه های مسابقه 400 هزار دلار را تشکیل می داد. با غالبان در هر یک وزن جایزه مالی با مبلغ 20 هزار دلار تقدیم گشت. برای جای دویم 10 هزار دلار و برای جای های سیوم 5 هزار دلاری سپرده شد. بغیر از این با دسته منتخب تاجیکستان برای جای اول در حساب مدال ها 5 هزار دلار تقدیم گردید. دسته منتخب روسیه برای جای دویم 3 هزار دلار گرفت. منتخب ازبکستان که سیوم شد با 2 هزار دلار سرفراز گشت. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دور نیمه نهایی مسابقه بین المللی برای جام میردکا یا جام استقلال که از 4 تا 8 سپتامبر در شهر کوالالومپور مالایزی برگزار می شود نخست با تیم ملی لبنان بازی می کند. این مسابقه عنعنوی با اشتراک 4 دسته منتخب 4 سپتامبر از دور نیمه نهایی شروع می شود. بر اساس قرعه‌کشی نخست تیم های ملی تاجیکستان و لبنان بعدن دسته های منتخب مالایزیا و فیلیپین روبرو خواهند شد. هر دو بازی در ورزشگاه ملی بوکیت جلیلی کوالالومپور برپا می گردد. غالبان دور نیمه نهایی در فینال و مغلوب شدگان برای جای سیوم مبارزه می برند. بازی های حل کننده جام میردکا روز 8 سپتامبر دایر می شوند. دسته منتخب تاجیکستان زیر رهبری گیلا شکیلادزه متخصص گرجی آمادگی ها را به مسابقه جام میردکا 2024 در شهر کوالالومپور 1 سپتامبر آغاز کرد. باید گفت که تیم ملی تاجیکستان برنده فعلی جام میردکا می باشد. فوتبال بازان تاجیک سال گذشته در فینال این مسابقه بر دسته منتخب مالایزیا با حساب 2-0 پیروز شده بودند.
عالم چی میخوای ایمان از در بعد 5 یا 10 و 20 سال زندان آنها را در آزادی چه انتظار است؟ کسی منتظرشان هست؟ از زندان آزاد می شوند، اما آیا داغ سنگین محبوس دامن آنها را به زودی سر خواهد داد؟ منظور من زنان زندانی است، زنانی که برای کدام عمل یا جنایت جزا می گیرند و بعد سالها از پشت پنجره بیرون می شوند و شاید با امید آن که زندگی را دوباره از نو شروع کنند. ولی برخی می گویند عذاب و مشکلی که آنها را در آزادی انتظار است یک زندانی دیگر را می ماند. پس از یک مدت تنفس دوباره به برنامه سلام خواهر خوش آمدید. طوری در آغاز برنامه اشاره شد، امروز از سرنوشت زنان میگویم که بعد ادای جزا در زندان به آزادی برآمدند و باید با داغی که به همراه دارند زندگی را از سر نو بسازند، روح خود را پیدا و اثبات کنند که به جامعه خطر ندارند. اما چی طور یا با چی راه؟ این سوال ها را با رهبری یک سازمان در میان گذاشتیم که به زنان محکوم شده کمک میرساند. صحبت چند لحظه پس پیشنهاد شما می شود. حالا باید بگویم که چرا ما به این موضوع رو آوردیم. کمیته محو تبعیض زنان سازمان ملل متحد با نگرانی از بیکاری و تبعیض علیه زنان محبوس و سابق زندانی از حکومت تاجیکستان خواسته است که برای از بین بردن نابرابری و همه گونه تبعیض علیه زنان زندانی و آنهایی که از محبس رها شدند تلاش کند. در گزارش که ماه فوریه امسال نشر شده است، هزار تمخزنی یا استیگما در جامعه، محروم شدن از حق مادری و دستگیری نیافتن از جانب خانواده را از مشکلات اصلی زنان سابق زندانی نامیدند. یکی از طلب های این کمیته سازمانی ملل این است که ضمن قبول به کار طلب سند داغ سودی از زنان سابق محبوس را منع کند.
کارفرمایان نباید درباره داغ سودی سند طلب کنند. در بین آنها درباره به کار گرفتن زنان محبوس سابق ترغیبات گذرانند. کار دهندگان را برای جلب این گروه زنان به کار هوسمند کنند.
اینجا یک چیز جالب رو زد که مناسبت جامعه به داغ سودی زن و مرد فرق میکند. اما برای هر دو هم روند مطابق شوی در جامعه بعد زندان مشکل است. یک پژوهش چند سال پیش معلوم کرد که بعد بیرون آمدن از زندان اکثر محبوسان سابق زندگی سخت در پیش خواهند داشت. آنها در اکثر حالت بیکار و بیخانه و بی سند میمانند. اما اکثر زنانی که زندانی شدند میگویند در همه حالت به فرق از مردان برای آنها زندگی با داغ محبس سخت‌تر است. بسیار رهبران کارخانه و مؤسسه ها از دادن کار به چنین زنان پرهیز میکنند و مثلا اگر برخی مردان زندانی حتی در داخل محبس هم امکان برپا کردن اویله را دارند، دختران و زنان از این نظر خیلی ضعف پذیرند. برخی میگویند بعد زندان خویشاوندان، همسایه ها، دوستان و همکاران دیگر نمیخواهند با زن زندانی شده رفت و آمد و همنشینی یا همکاری داشته باشند. حالا با زندگی یکی از زنان شناس می شویم که 17 سال عمرش را در زندان سپری کرده و می خواست با اختصاصش کار کند، اما فراش شد.
امخی پول به می شینید شب به ساعت همون نیونم شب به پیش از خوب جوگا می تید خلاص اتاک نپالود تیل دین سیدیشم ساکو.
نزیره لحظه در زندان تنبیه گرفتنش را بیاد می آورد. 17 سال عمری وی در پشتی پنجره سپری شده است. حالا 62 سال دارد و مادری یک فرزند است. از محبس تاجیکستان تا زندان قرقیزستان، تلاش انتقال و استفاده مواد مخدر خلاصه زندگی پرماجرای داشته است.
سالی قیم بود یک تو آدم گفتن که من چیزی اگر رسی و گرون روی دگر همین قصی پول میتیم گفت. پول دیده اوی مایلش گفتم و گوید وای گرون رفتم. نارکوتیک. второй раз поймали 8 سال دادن.
برای تلاش انتقال مواد مخدر بار اول در تاجیکستان و بار دوم برای 12 سال در قرقیزستان محکوم به زندان شده است. خودش میگوید بعد مرگ شوهر با یک فرزند تنها مانده و برای دریافت پول به این راه رفت. میگوید اکثر زنانی که در محبس با او بودند با جرم انتقال مواد مخدر زندانی شده اند.
بعد از یک سالش همون نارکوتیک با 12 سالش شما دادن.
از زندان قرقیزستان که 9 سال آنجا ادای جزا کرد خاطره های زیاد دارد. به نقل او زندگی زنان در محبس دو کشور از هم فرق داشته است.
تاجیکستان به کار میکنید فقط دوی زندگی، قرقیزستان به هم دوی زندگی هم غشت کنی سونی نون میکرد بیرون به بوچک میکرد.
باری آخر نظیره سال 2019 از زندان بیرون شد و با نیتی که زندگیش را از نو بسازد در جستجوی کار از روی اختصاصش شد. او دیپلم معمار و ساختمانچی را دارد. در نخستین مراجعتش به یک شرکت پاسخی رد گرفت.
سنکای کربه نمیگیریم گفت. لیکن صورتی دوما کشته. خوش روی که دیدید پلاتونو خونو شده. دیدم که مویلیش سترائیتی نیه کار میکند. من گفتم من کشمون و خونو فادو غالتد. بلو میمونم گفته نید.
حالا این زن 62 ساله با کارهای گوناگون بیشتر فراشی زندگیش را پیش میبرد.
600 سومون کوارتیرم بمیتیم. دوتا بچه چوهایان یانکه گیو میرم. سومون چی جیکتی و برکو میرم.
این زن که نه یک بار زندانی شده است میگوید برای آنکه زنان بعد رهایی دوباره مثل او به زندان برنگردند و اصلاح شوند باید در آزادی برایشان شرایط فراهم کرد. وی پیشنهاد سازمان ملل متحد برای باکار تامین کردن زنان سابق محبوس را خیلی مهم میداند. او که جانوران را دوست میدارد آرزو دارد صاحب کار و درآمد خوب شود و برای جانوران آوارگرد و بی‌صاحب پناهگاه بسازد.
خیلی پلان مویل باشد همه ما یاردم کنم اووید.
زمنان اینجا می خواهم از صحبتمون با یک زنی محبوس دیگری یادآور شوم که چند سال پیش صورت گرفته بود. مستوره معرفی کرده بود خود را و بعد از 9 سال زندان وقتی آزاد شد گفت بعد زندان جامعه آنها را آدم حساب نمی کند. برای همین این زن همون وقت به سختی هم باشد برای تامین روزگارش در دوشنبه یک نانوای خانه کوچک باز کرده به مغازه ها نان تقسیم میکرد. حالا نمیدونم او چی سرنوشته دارد. اما در واقع زنان هم هستند که بعد زندان در زندگی استوارتر شده و خود را صاحبی کار کردند و برای چند هم تقدیری دیگرشان هم جای کار آفریدند. در تاجیکستان چند سازمانی جمعیتی است که به این گروه زنان کمک های روانی و حقوقی می رسانند و آنها را راهنمایی می کنند. صنوات خان نورمت و مهمانی امروزه برنامه سلام خواهر رهبری یکی از این سازمان ها با نام عاطفه است. این سازمان 8 سال پیش تأسیس یافته سمتی اساسی فعالیتش دستگیری زنان زندانی شده است. چند سال پیش سازمان در میان محبوس زنان سابق یک نظرپرسی انجام داد که بنابر نتیجه آن داشتن داغ سودی یکی از سببهای به کار قبول نشدن زنان می شده است. اولین سوال ما از صنوات خان نورمت و این بود که وقتی یک زن بعد ادای جزا به آزادی می براید از سوی جامعه و مثلا خانواده و کارفرمایان چهل قبول می شود؟
هر خیل حالت ها می شود. حالت های هستند که با مهر و محبت قبول می کنند. حالتوی هستند که در نبودنی اونها شوهرشون تکرزان میکرند. حالتوی هستند که در نبودنی اونها از جای زیست خونه بودشون اونها رو از ثبت خونه پرپیسکا یعنی بیرون میکنند و در این حالتو زنها در کچه میمونند. از طرفی جامعه باشد، جامعه ما حالا تیار نیستند که این زنها رو قبول کنند. در نظری اونها این خل زنها آدموی علاقه دغدغ می باشند. از طرفی کارفرمایان باشد اونها با کار قبول نمی کنند. آن همین سببی دغدغ بودن زنها سبب می شود که اونها را قبول نکنند.
سوال دیگر این بود که مشکلات اصلیه که بعدی رها شدن از زندان زنان در آزادی با آن روبرو می شوند کدام است؟
یکمش این مسئله حجتی. بعضی هاشون حجت های خود را گم کردند، دریافت نمی کنند و اگر حجت نباشد اگر آنها با یکان حقوق خود دسترس شده نمی تونند. دویم مشکلات این مشکلات های روانی می باشد. وقتی که زنها از محبس می برایند آنها خودشون در فکر در مشکلات می باشند که چخل کده ما را جامعه قبول می کند. چخل کده من فرزندانی خودم را به شوهر میتیم یا خوندار میکنم. او یا با منی تورم شیدسا یکون که میخواد خداگی کند.
هیچ کیم حقش نیست که این زنهایی که از محبس آزاد شدن اونها رو تو آدمی محبس برامدگی تو شخصی داغدار تو تورم شید گفته این خیل اونها رو عیبدار کند. برای اون که هر یک شخصی که هر یک زنی که از محبس بر اومد علاقای جزایی برای جنایت خودش کرده جزاشو گرفت.
برای بازگشتی آنها به زندگی سالم و دیگر تکرار نشدنی سرنوشتی پیشین باید چی امکانیت ها فراهم باشد؟ خود این زنان باید چی کار کنند؟
یکمین درجه این اول کاربری متخصصان با اویله ها این شخصانی از محبس آزاد شده کاربری کده نشان در کار و با خودی این شخصان занҳоям корбарӣ карда шуданд дар кор, ки ин давраи анаҳамин гузариш ва онҳо камакак нотавон ҳастанд. Вақте ки мутахассисон, равоншинос, ҳуқуқшинос бо инҳо корбарӣ мекунанд, онҳо метавонанд пурра ба ҷомеа баргардонида шаванд. Бисёртар ҳам нағз мешуд, ки ташкилотҳо, шахсон, сохторҳои давлатӣ барои ин шахсонро ба ҷомеа солим, онҳоро солим ба ҷомеа баргардондан саҳми худро мегузаштанд. Дар ташкилоти мо ҳастанд равоншинос, ҳуқуқшиносо, ки он занҳое, ки мо фарогир карда метавонем бо хизматрасонии худ ба зиндагии худ комёб шуда рафтанд. Дар давоми тӯли чандин соли кори мо 6 занҳо соҳиби гранти раиси шаҳр, раиси вилоят ва грантҳои президентӣ шуданд, ки кор ва фаъолияти худро онҳо пеш буда истоданд.
созмони милал мегӯяд барои бо кор таъмин кардани занон бояд талаби санади доғи судӣ бекор шавад ва ба корфармоён имтиёз дода шавад. оё ба назари шумо то куҷо қабули ин талаби созмон дар тоҷикистон имконпазир аст?
бениҳоят ҳам саволи вазнин мебошад. барои чӣ? барои он ки ташкилоти мо як таҳқиқот гузаронидан бо иштироки 120 занони аз маҳбас озод шуда дар вилояти Суғд, 18 шаҳру ноҳияшон, ана ҳамин талаб кардани маълумотномаи судӣ ба аз тарафи корфармон барои онҳо мушкилот оварда истодааст. ва ин ана ҳамин маълумотномаи судӣ сабаби он шуда истодааст, ки ҷои корӣ ёфта натавониста истоданд. яке аз онҳо, ки дар ана ҳамин таҳқиқот иштирок карда буданд, гуфтанд, ки ман ба як корхонаи байторӣ рафтам, хостам ба онҷо кор дароям, ба ман гуфтанд, ки маълумоти ана ҳамин хилак судӣ биёр. вақте ки ман ба онҳо гуфтам, ки манд доғи судим ҳаст, лекин ман барои ҷинояти кардаги худагим аллакай ҷазоша гирифтам, манам охир зиндагим ҳаст, кор карданам дар кор, илтимос маро ба кор гиред. гуфтан ба ана ҳамин корхонаи байторӣ ин занро ба кор нагирифтан. вай зан бисёр ҳам диққат зиқ шуда гуфта буд, ки ман хай мефаҳмам, одамон ама метарсанд, наход ки ман ба ҳайвонҳо ҳам ягон хел зиён орам. ана ҳамин маълумотномаи судӣ ба ман бисёр ҳам як зарбаи калон зад, ки ман ҳозир намедонам, ки зиндагии худамро чӣ хел барам, як буда нони худамро чӣ хел када ёбам, гуфта ана хелак ҷавоб доданд.
хонавода бояд чӣ гуна қабул ё муносибат ва кӯмак кунад баъди раҳо шудан ба ин занон, то дигар ҷиноят накунанд ё зудтар ба ҷомеа ворид шаванд?
бисёр ҳам нағз мешуд, ки ана ҳамин давранда мутахассисон корбарӣ кунанд, ҳам бо оила, ҳам бо анамин занҳо ҳаракат кунанд, ки фазои оила солим бошад. дар давоми зиндагӣ ба эҳсосоти ин зан хотиррасон ҳар бори кадан дар кор не, ҳамин ҳар бори ҳамин гуфта, ана ҳамин диққати вай занро аз дигар ба гузашта ҷалб кадан лозим не, ин барои зан як имтиҳон буд. имтиҳон буд, ки вай ин имтиҳонро гузашт.
дар тоҷикистон садҳо зан дар зиндон адои ҷазо мекунанд. бинобар омори чанд соли пеш дар зиндони Норак аз 250 то 300 зан нигаҳдорӣ мешудааст. дар пурсише, ки созмони отифа миёни занони маҳбус анҷом додааст, бисёри онҳо гуфтанд аз ночорӣ даст ба ҷиноят зада пушти панҷара рафтанд.
дар таҳқиқоте, ки ташкилоти ҷамъиятии отифа гузаронида буд ва бо ҳамсӯҳбат шудан бо чунин занҳо, мо саволҳое дода будем, ки аз сабаби чӣ ба ин ҷиноят шумо даст расонидед. бисёри занҳо, як 35% онҳо ба мо ҷавоб доданд, ки аз ночории, мушкилии, душвории зиндагӣ ба ин ҷиноят даст заданд. ва бисёри онҳо гуфтанд, ки аз нодорӣ ва набудани донишҳои кофӣ ба ин ҷиноят даст заданд.
با گفته این متخصص، سخت‌ترین جزا برای یک زن دوری از فرزندان و اویله است و محبوس زنان سابق هم برای عمل و اشتباه های خود جواب گفتند و در آزادی با آنها باید امکانیت داد و کمک کرد تا توانند از داغ سنگین محبس آزاد شوند و راه خود را پیدا کنند. امیدوارم از صحبت رهبری سازمانی که به زنانی از زندان آزاد شده کمک روانی و عملی می رساند برای خود چیزی گرفتید، مخصوصا آنهایی که چنین سرنوشت داشتند. چون همیشه در پایانی برنامه یادرس می شوم که ما انتظاری نظر و اندیشه های شما در رابطه با موضوع های برنامه سلام خواهر هستیم. اگر گفتنی یا پیشنهادی دارید به استحاله به ما نویسید، یا اگر می خواهید از سرنوشت و کارنمایی زن به ما قصه کنید باز بهتر. خدا نگهداری شما.
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکستی گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024، 70 زاد روز نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز آن برنامه نکات اساسی را از حالنامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود اضافه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه میهمانی آزادی هستید. میهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعدا برای کار با روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چاپ می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعه نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چاپ رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاق، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اویلادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کلانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالایی برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا اون مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا تورسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردن هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقامی که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد من این خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاورا دارد. مشاورا شاید آدم های تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتبای یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردن که فکر آنها را درباره این مسئله، البته من مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاورایی که هستند آدم های خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکر یک جالب ندارن. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل یکم با رودکی شباهت نداره. یک خیلی ما رودکی نمیدونیم که چه شکل و چه صورت داشت، لیکن البته وکی اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکل زیبنده می داشت و مثل فردوسی که در تهران است یا مثل فردوسی که در توس است، همین طور باید می شود. نکی نشود. خودی نویسنده ها هم تقصیر دارند. در چی تقصیرشون ظاهر می شود؟ همش با یک منفعت شخصی به حکومت مراجعه می کنند، یا خانه می خواهند، یا ماشین می خواهند، یا کوارتیره یا دچه، یا پول برای چاپ کتاب. انا می گفت خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده می کنم.
چندین سال است که یک نوع انعنه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات می کند و البته که بیشتری اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردن، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوت نامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکلات های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دوم خوشامدگو هم هستن، از جهت سوم منفعت شخصی خود رو از منفعت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میبایست که برای نویسنده های ما یک مواد های زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من خیلی وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعه رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طالب قوتیده بودند، اونها هم هیچی نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری ولوس، و بیچاره در همون ایام در وای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند. در باری تاجیکستان خرم آبادش این یعنی تاجیکستان خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها، هم اون گروه ها، هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که در باره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وی باور کرده میشود این اثر خرم آباد است. دیگرهایش چطور است؟ دیگرهایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودند، دوستای خودم میفرمایند به آنها پول میدهند که در باره ما نویسند و اخبار نادرست هم میدهند. اینش خیلی زیاد است و گمان میکنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که در باره این جنگ ها سری وقت نویسند یگانه معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است، هنوز هم یکدیگر رو تانه میکنن که این سر کرد وای سر کرد یا از بیرون سر کردن و این اونو اون اونو میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت، یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون روسیه است، فرانسه روسیه است. فکر من این است
اندری ولوس
نام رمانش خرم بود، خرم آباد بروسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است،
در تاجیکستان بوده، بعد اون به روسیه برگشت است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا با کتاب رو به من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، حاضرم کتاب به پشت پناه برای که نشون میگه که وای گرفت، سریمش میگه که چهارم میگرفت. خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میده در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها و آدم هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هایشون رو میآوردن، مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضای کمیسیون نمیخوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانهش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش و تبارش باشد به هوای میدهد. من یک مثال عادی میارم، کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاد شد، به من اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنید که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جان که اون من بعد به دخل ندارد، پوبلیسیستیک مینویسد 15 آواز میگیرد. یا یک نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثری پیشنهاد شدهش یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی هم میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار، نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارن و تحولات روح و روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این ایواز شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی ایواز شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتند در دوام 10-15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر به ها در چی افاده می آبند؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کار که گفته است، کار که در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندند، کتاب میخواندند. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود، مردم کتاب میخواندند، روزنامه میخواندند. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندند، روزنامه میخواندند و خیلی هم میخواندند. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعداد 65,000 در دوره اوبای رجب و تعداد 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ شد و پهن شد. با اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمتکش بود، یعنی تمام رایون او میرفت، استاد کمتر بی‌پروا بود، شاعر خوب و بود، برجسته بود، لیکن بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتن. امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید، با شما میگم که 700 دانه است. انا خودتون قیاس کنید و خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند، ولی چه خیلی گفتم در قیاس صدای شرق. از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست، هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوست چاپ میکند که در حیرت میمونید. پیشتر چیکار میکردن؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد و اون رو میفرستادن به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشد چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کس که پول داشته باشد چاپ بکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یگان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید به هر صورت؟
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شدگی می نمودم، برای که سبکی من به سبکی اون از مانند نیست. اگر خودتون از روی من خواندگی هستید اینا به خوبی می دونستن. وقتی که این سبکی می من میدن به من بد نگاه می کردن یا پیش پا می موندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بگم پشتیبان از رای پول گیرم بعدا کتاب با همون پول چاپ کنم سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برآمده بود تا امروز در مغازه خواب است از کجا به من پول میبرد یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض داد قرض به من داده میتونه از چی خوشم
به هر صورت فکر میکنه آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتونه زیایی یا روشن فکر کنه
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها خیلی من مملکت های پسمانده و یا نمیگم دو پیش رفته میگم مثلا فولکلور خیمنگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن گرینتر گراس گوین گریخ بیولقتی در گرمانیا این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن چخه که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود چخه که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن امروز که وجدان ملتی ما گفته میشه
یعنی نمیشه چخه گفت وجدان ملت مثلا
نه هیچ گفت تکرار میکنم فکر شخصی من است
اول وقتی که مردم کم میخوانند شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید
اکنون شما با یک چیز گم من به همین نوشتن عادت کردم همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است هر روز یک جمله عقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم می نویسم لیکن در فکر چوبش نیستم برای که میدانم که خواننده ندارم خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن از بین نرفته باشن حاضر دل مانده شدن نمیخوانن این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس و خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای مانده در عرف برزخ نمیداند این کتاب بخوند نمیداند این کتاب بخوند نه که من به هر حال مینویسم
مثلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق کلام گرفته
نه یکم وقت حق کلام نگرفتم قد کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم و نو حکایه که در مجله سوگلاسه چاپ شد حق قلم گرفتم سوگلاسه نسکم بعد یک اتحاد نویسندگان تاجیک کتاب چند وقت کتاب خورد بود نیکی خب بعد پولش $100 و یا باید چوکه نیازی
مثلا وقتی خالیگه تان چه خیلی میگذارنه شما؟
کتاب خونی
بچی بیشتر شوق داره موسیقی ورزش ماینوشی
با ماینوشی هم شوق دارم برای که نویسنده های بزرگ همه ماینوش بودن با دختر بازی شوق هم حاضر نیست برای اینکه حاضر نه پیر نشدم حاضر پول ندارم حاضر نویس دختر رو به شما نزدیک نمیشه اگر پول نداشته باشه خب با وقتای خالگیم اگر بسیار خالی مانم میروم لبی دایره و یکان باقی خوش هوا اگر یکان رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رو دیورزا اونجا یکان جای میرم که حتما وای داشته باشن سیخ کباب
کوهگردی و
اگر پایم که کسل هست من کوهگردی کرده میتونم
نه سالای پیزور میگشتی؟
پیشتر زور میگشتم شکار رو دوست میگشتم من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید مثلا کل اعلی رفتگی من
اما حیوان رفتگی نیست
انا چی نام داشت
استیر
استیر هم رفتگی هستم منورو رفتگی هستم خیلی جاها گشتگی هستم حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پویان و قرطاق میفهمید
قرطاق احسار
قرطاق احسار شکار رو دست میداشتم چیزی از همه کلونی زده دیگه اوهو اوهد در اوهد کل اعلی زدیم با یک بچه امکم امک باشم
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی به شما تشکر میکنیم امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت تشکر
به شما هم همچنین باشید
و شنونده عزیز چون فرصتی ما هم به انجام رسید در اینجا با مهمان برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم
در راه هستید مهمانی یا در جای کار
مهمانی یا در جای کار
علاجی خواندن ندارید امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم آره نبودی تو غم و گسارم آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده است
آدم ها آن آدم ها دنیا پار از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگیر و بیوفا شده است آن چه قدر شدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ آن چه قدر شدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ جاده ها خیره شدن از غمی رهبایه من بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود فکری عاشق شدن از این سری سودایه من فکری عاشق شدن از این سری سودایه من چی بسازم چی بسازم چی بسازم آه چی بسازم آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی
و رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام شنونده های عزیز و ارجمند خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. هیومن رایتس واچ یک سازمان حامی حقوق انسان از مغولستان خواست است که همچون عضو دادگاه بین المللی جنایی پرزیدنت روسیه را به خاکش راه ندهد و یا او را دستگیر کند. به خبر کرملین ولادیمیر پوتین روز 3 سپتامبر به اولانباتور مرکزی مغولستان خواهد رفت. دادگاه بین المللی جنایی در ماه مارس سال 2023 دستور بازداشت پوتین را برآورد. او و وکالتدار حقوق کودک در روسیه ماریا لووا بلووا با جنایت جنگی و انتقال مجبوری کودکان از منطقه های اشغال شده اوکراین به روسیه متهم هستند. ماریا یلنا وینالی مشاور ارشد هیومن رایتس واچ روز 2 سپتامبر در بیانیه گفت که مغولستان باید همچون عضو دادگاه بین المللی جنایی مسئولیت های خود را اجرا کند و افزود که استقبال از پوتین نه تنها تحقیر قربانیان جنایت های نیروهای روسیه خواهد بود بلکه این اصول مهم را که هیچ کس نوابسته از قدرتش بالاتر از قانون نیست خلل دار میکند. مغولستان در سال 2003 عضو دادگاه بین المللی شد. این کشور طبق قرارداد وظیفه دار است که با دادگاه همکاری کند از جمله هر گمانبری را که به خاکش می‌دارد بازداشت و تسلیم نماید. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان که برای محدود کردن آزادی های دینی در جمهوری تنقید می شود از اوج اسلام ستیزی و مسلمان بدبینی و تفرق اندازی میان دین و مذهب ها در جهان گفت. رحمان روز 1 سپتامبر در مراسم بخشیده به آغاز سال تحصیل در دوشنبه بدون اینکه از هیچ کشور نام برد گفت آغاز اقتباس هزاران آدم بیگناه قربانی منفیت ها و بازی های گیاسیاسی کشورهای ابرقدرت می شوند. پایان اقتباس. پرزیدنت تاجیکستان همچنین از جنگ در نوار غزه یاد کرد که به گفته او باعث به کشته شدن زیاد از 40,000 کس از جمله 17,000 کودک گردیده است. جنگ در نوار غزه ماه اکتبر سال 2023 بعد از حمله جنگجویان حماس به اسرائیل آغاز شد و تا حال ادامه دارد. آمریکا و اتحاد اروپا گروه فلسطینی حماس را سازمان تروریستی می‌دانند. رئیس جمهوری تاجیکستان پیشتر گفته بود که کشورش خواهان دولت مستقل فلسطین بر اساس قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل متحد است. روسیه در روز 2 سپتامبر به شهر کیوف پایتخت اوکراین حمله موشکی انجام داد. به اطلاع رویترز نظام دفاع هوایی یا پدافند هوایی اوکراین این موشک ها را پیش از آن که به نشان برسند از بین بردند. ویتالی کلیچکو شهردار کیوف گفت که بر اثر افتادن باقی مانده های موشک و هواپیمای بی سرنشین کمش 2 کس زخمی شد. سرگئی پاپکو رئیس اداره نظامی کیوف میگوید نیروهای دفاع هوایی اوکراین بیش از 20 موشک و یک هواپیمای بی سرنشین روسیه را نابود کردند. آنها پایتخت اوکراین و ناحیه های اطراف آن را نشان گرفته بودند. روسیه این حمله ها را به کیف در حال انجام میداد که نیروهای اوکراینی تقریبا یک ماه باز نظارت چند منطقه اهالی نشین را در ولایت کورسک روسیه زیر نظارت دارند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی هفته پیش گفت نقشه پایان جنگ را تهیه کرده است و به زودی آن را با آمریکا و مقامات دیگر غربی در میان میگذارد. روسیه در ماه فوریه سال 2022 به خاک اوکراین تجاوز کرد و از آن زمان درگیری ادامه دارد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که با وجود همه مشکلات گروه طالبان را شکست خواهند داد. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفته است از ماه ژانویه امسال تا این دم زیاد از 200 عملیات علیه طالبان انجام دادند و اکنون 5000 نیرو در 20 ولایت افغانستان دارند. رادیو آزادی به طور مستقلانه این ادعا را تصدیق کردن نمیتواند. گروه طالبان درباره گفته های احمد مسعود واکنش نشان نداد. در همین حال میتیو میلر سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز تاکید کرده است که ایالات متحده از درگیری های مسلحانه در افغانستان پشتیبانی نمی کند و افزود که افغانستان به مدت 44 سال درگیر جنگ بوده است. پیش از این رئیس کمیته خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود که قصد دارد در ماه سپتامبر با احمد مسعود ملاقات کند. ارمنستان عضویت خود را در همه ساختارهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا ODKB باز داشت. نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان گفت در این مرحله این اقدام کافی است. در حال حاضر به گفته او برای تصمیم دیگر ضرورتی را نمی بیند. ارمنستان در تیر ماه سال 2022 از اعضای سپاهت خواسته بود که در پیشروی عملیات نظامی آذربایجان همسایه کمک کنند، ولی این درخواستش بی جواب ماند و یروان اعضای این سازمان را در نادیده گرفتن طلبهایش عیبدار نمود. و محمد بیکوف جوداکار تاجیک روسیه را ترک کرده منبر از نام امارات متحده عربی برآمد میکند. محمد بیکوف روزی 31 آگوست در صفحه‌اش در اینستاگرام نوشت که قبول کردن این تصمیم برایش آسان نبود، اما برای اجرای هدفهایش مجبور شد به این راه رود. این جوداکار 24 ساله تاجیک زاده شهر ایرکوتسک روسیه است و در همانجا تمرین میکرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با او دیر
اومدن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. cw.azadi.org
شرکت های سیاحی تاجیکستان میگویند مقامات امارات متحده عربی بیش از دو هفته باز با مردان تاجیک روادید سفر یا ویزا نمیدهد، اگرچه استثناهایی نیز هست. اما سبب این وضع معلوم نیست و مقامات تاجیکستان گفتند از جانب امارات خواستند مسئله را شرح دهند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. اکمل کریموف مسئول شرکت سیاحی لاو تریول در صحبت به رادیو آزادی گفت برای آنها نیز نامعلوم است که چرا امارات متحده عربی دادن ویزا را برای تاجیکستانی ها مشکل کرد. او گفت
سببش را سیگاب نامعین خودی پاسورست و مدش آمدگی مکتوب که مردنه و ویزا نمیتیم انا سیمینی باشد یا که اون کمپانی که بینی وی بزدن و مرد باشد یکون مشکل نید برای ویزا گرفتن کدومیش که سستاوی وی سیمینی زن و مرد گرفته دویدی سی ویزا شونا.
رد شدنی درخواستی روادیدی سفر در زمان است که با گفته مسئولانی شرکت های سیاحی موسمی سفر به شهر دوبای و ابوظبی آغاز شده مراجعت ها نیز زیادند. اکمل کریموف مسئول شرکت سیاحی لاو تریبل میگوید بسیاری از مشتریان آنها مردان بودند که حالا گرفتن روادید برایشان تقریبا ناممکن شده است. کریموف گفت
این مردین هم بسیار بود برای که هم سیزونش ارزان بود اوجا که گرم باشد بلیتو هم ارزان های همه طرف ها دیخی ارزان و بسیاری شهروندای ما همه گرمی که خود همون باز قدرت کرده گن باید پروبلم هایی میخوان رفته تماشا کنن جهان بینیشون وسیع شود.
چون این وضع تاجرانی تاجیک را هم نگران کرده است که تجارتشان به دوبای سخت وابسته است. آنها نگرانند که تجارتشان ضرر زیاد میبیند و در تاجیکستان هم نرخ بالا میروند. یکی از این تاجران 3 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت این وضع کاری صاحبکارانی را مشکل میکند که تجارت های بزرگ دارند.
صاحب کاره هست 10 سال 15 سال قسم های احتیاطی ماشین قدی سر کار دارند های گردش کلیش هم ممکن 500 هزار دولار های میلیون دولار های تاثیر کمان می رسونند. اینا باید در سری چند وقت باید شهرنامه بنده ضرورت میشه که خیسته رفتنشون در کل می سوید.
مقامات امارات متحده عربی تا حال شرح ندادند که چرا مردان تاجیک را به این کشور راه نمی دهند. در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفتند از مشکل خبر دارند و برای شرح مسئله به همتایان اماراتی خود مراجعه کردند. امارات متحده عربی بخصوص شهر دوبای سالهای اخیر به مکان کار، تجارت و سیاحت برای یک گروه تاجیکستانی ها تبدیل شده بود. میان دوشنبه و دوبای هفته 4 پرواز صورت می گیرد. بعدی حمله به تالار کروکس در مسکو که حدی اقل 14 زاده تاجیکستان به دست داشتن در آن متهم شدند، سفر شهروندان تاجیکستان به خارج مشکل شد. ماه اپریل امسال ترکیه بدون شرح نظامی بی‌روادید با تاجیکستان را از بین برد. شهروندان تاجیکستان ماه اپریل شکایت داشتند که آنها را به گرجستان راه نمی دهند. ایده تخمین می زنند که حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکس در روسیه و به تکرار ذکر شدن نام شهروندان تاجیکستان در پیوند به چند حمله تروریستی سبب چنین تصمیم ها شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کشف جسد شش گروگان اسرائیلی در نوار غزه باعث به تظاهرات گسترده در شهرهای گوناگون اسرائیل شد. این اعتراض کلانترین علیه حکومت بنیامین نتانیاهو از آغاز جنگ غزه در ماه اکتبر سال 2023 می باشد. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. روزنامه واشنگتن پاست در گزارش نوشت که حکومت آمریکا در حال آماده کردن توافقات نهایی برای پیشنهاد به طرفهای درگیر است. در خبر دیگر وزارت تندرستی اسرائیل شام 1 سپتامبر اعلام کرد که نتیجه های به دست آمده از کالبد شکافی شش گروگان نشان می‌دهد که آنها 48-72 ساعت پیش کشته شدند. گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریست می‌دانند، گفته است که این گروگان‌ها بر اثر حمله‌های هوایی نیروهای اسرائیلی کشته شدند. اسرائیل می‌گوید در بدن آنها آثار تیر بوده است. شام یکشنبه ده‌ها هزار نفر در شهرهای گوناگون اسرائیل به کوچه‌ها برآمدند و خواهان دستیابی فوری به توافق برای آزادی گروگان‌های باقی مانده شدند. بنا به گزارش‌ها این تظاهرات یکی از جمع‌آمدهای کلان‌ترین اعتراضی علیه حکومت اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه بوده است. خبرگزاری ریترز به نقل از رسانه‌های اسرائیلی شماره تظاهرکنندگان در شهرهای گوناگون اسرائیل را حدود 2.5 میلیون نفر گفته است. تایمز اسرائیل نیز گزارش داده است که تنها در تل اویو حدود 300 هزار نفر به خیابان‌ها برآمدند. تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهای از قبیل آنها را زنده می‌خواهیم و همین حالا از بنیامین نتانیاهو می‌خواستند که برای برگردانیدن گروگان‌های باقی مانده زودتر به سازش برسد. در تل اویو پس از تظاهرات اصلی شماری از اعتراضگران یکی از شاهراهای این شهر را به مدت 3 ساعت بستند. با گزارش رسانه‌های اسرائیلی در پی زنازنی‌های پراکنده بین پلیس و اعتراضگران در این شهر را شماری از تظاهرکننده‌ها بازداشت شدند. تعداد عمومی بازداشت‌های روز یکشنبه به بیش از 30 نفر رسید. دعوت به این کارشکنی از طرف یکی از کلان‌ترین اتحادیه‌های کارگری اسرائیل با هدف فشار بر حکومت نتانیاهو برای پایان دادن به جنگ غزه و بازگردانیدن گروگان‌ها به خانه اعلان شده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیوندان مرادعلی علی نظر و چهار ماه باز او را می‌جویند. این مهاجر تاجیک از دره رامیت شهری وحدت در مسکو کار و زندگی می‌کرد. روز 3 اپریل از خانه اجاره اش برآمده دیگر به نشان شده است. نزدیکانش میگویند شماره تلفنش نیمه شبها فعال می شود، اما کسی به زنگ ها جواب نمی دهد. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. طلبشا علی نظروف یکی از پیوندان مرادعلی که در حجت ها با نام فردوس سعیزاده ثبت شده است، میگوید تا زمان به نشان شدن او با خانواده صحبت می کرد و نیت داشت که به تاجیکستان برگردد. طلبشا در صحبت با بخش میگران میدیا رادیوی آزادی گفت:
وقتای اخیر هیچ یم رنگی امو رنگی پیشتره قتی گودکش گاو میزده، قتی زنش گاو میزده، خاین اوچش هم پرسیده میسو پیش همی سیوم یا 15 روز 25 سومره کده بود اوچش موندگه اوچش هم زیخای عین حال بوار کن دو بار همی دامی باین یک میسو یگون کسال نبود همی روز یکم فرزندش میسو گومش دگه دو بار شید انفک میگزنه و سلامتی خوب نیست. ما
با نقل پیوندان مرادعلی علی نظروف زمستان سال گذشته در بازار صدواد مسکو کار میکرد. با گرمتر شدن هوا در نزدیکی فرودگاه دمدیدوا کار دیگر یافته میخواست به آنجا رود. طلبشا علی نظروف میگوید
برا خیلی خیلی به اهمیتی کرده مثال یامو یکی مو مثال نپرسیدمش که در کی جای بعد که مثال که تاجیکستان کی زن زدن که مثال این خیلی وقت شد یامو شین یک نیم وقت شد تی وی از نیز مثال زنگ شد میدن تلفنش نمیبردن بعد مو اخفا شدیم خیلی تو حوزه را حرکت کرده سه میسوسون نکیم یگم دیگه رزولتات نیست.
مرادعلی با مادر، همسر و چهار فرزندش در دهه ویستانی دره رامیت شهری وحدت میزیست. خانواده راهی مرادعلی را میپایند. وی باری اخیر چهار سال پیش به تاجیکستان آمده بود. حالا خویشاوندان او را میجویند و از مهاجران مقامات تاجیکستان و روسیه برای پیدا کردنش مدد میخواهند. شفاعت نعمت و همسر این مهاجر گمشده میگوید پیامک رسان های تلفن شوهرش گاه و ناگه ساعتهای دو سه شب روشن می شوند اما به پیام ها پاسخ نمی دهند. نعمت آوا گفت فرزندانش پیوسته پدر را سراغ می کنند.
من بچه می دکیم هر بول اسم دوز گذره دودون کایمه بیو کایمه بیو منم خیلی می پرسم خیلی نبود زنگ می زد همی یکی همی سول همی خشو منم اوی چور افتی سایشه تمومان نی زنگ می زنی پول مروی می کنه خیلی نمی کر و یه روز دا چند بول زنگ می زد چاو زنگ می زد.
باری اول نیست که مهاجران تاجیک در روسیه بدرک می شوند. قدرت الله یوسفوف یک شهروند تاجیکستان در سال 2018 در روسیه ناپدید شد و پیوندانش او را پیدا نکردند. قدرت الله یوسفوف باری دیگر با پدرش تلفنی گفته است که پلیس او را دستگیر کرد و با همین بدرک شد. مقامات پلیس روسیه از قضیه بی‌خبری کردند. مقامات تاجیک نیز این حالت ها را رد نمی کنند و می گویند بعضی از مهاجران در زندان بودند و شماری با سببهای گوناگون از تماس با نزدیکان خودداری میکردند. هر سال صدها نفر از تاجیکستان به روسیه رفته در آنجا کار و زندگی میکنند و برای خانواده های خود پول میفرستند. آماری دقیق مهاجران ناپدید شده وجود ندارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
خوک‌های وحشی در مرز تاجیکستان با افغانستان ده ها هکتار زمین های کشت و پالیزی های دهقانان را خراب کردند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. ساکنان میگویند سرشماری خوک به مراتب افزایش یافته است و پیشراهی خرابکاری های این جانور وحشی را گرفتن مشکل شده است. زمین کشتی محیدین سایمرودوف یک ساکنی ناحیه فرخار در نزدیکی مرز با افغانستان جایگیر است. او امسال تربوز کاشته است ولی شب و روز خواب ندارد تا از حمله گروس ها پلیزش را نجات دهد. با وجود نگاه بینی خوک های وحشی در یک شب تا 300 تربوز پلیزش را میخورند. گروس ها معمولا از بیش از آر آن سوی سیمخار از طرف افغانستان شبانگه واردی پلیس ها میشوند. برای آنها مرز وجود ندارد.
این طرف های کوی کپای سرگی هستو همجا را نمیشورم. نه پویان نه ایسوان لیکن نمی بینشا نه با هم تردوی نگه سرگی کلام و پای تجازیر کنیم.
الهام جان جباروف دهقان از جماعت در قد نوحیه فرخار میگوید ضرر خوک ها برای آنها جبران ناپذیر است.
ضرر که دیگه ما یکو محصولات کار نمیتونیم، دیم خوشیل کار نمیتونیم، مکای نمیسول طلاق یکو چی کار نمیتونیم، حوزی پختای ما را همی یکو کوکایی که شیده پول نخو خوردهش مخلاف فرش میتونه.
دهقانان میگویند سرشماری گروس ها سال به سال میافزاید. جنگلبان ها میگویند به حسابی تخمینی چند سال پیش در منطقه کلوب بیش از 8000 خوک بود. تویر امیرشاهزاده سردار اداره جنگل در منطقه کلوب گفت قریب 8000 خوک حساب شده بود ولی این شماره دقیق نیست. او گفت نیت دارند که خوک ها را از سر شمارند.
با حساب ما 7971 خوک های تری دقیق خیلی حساب کردن نمیتونن. ما چپتا داره شکارش داره ما خیلی امینا ما با اجازه داره 121 سومان
کشاورزان از تاختن خوک های وحشی به زمین های کشت بداد آمدند. با گفته آنها در یک مورد گله از 50 خوک را می توان مشاهده کرد. 5 سال پیش زیانشان کمتر می رسید. حالا بی‌باکتر شدند. سید گروز فقط با اجازه رسمی و پرداخت پول صورت می گیرد. ولی مردم محلی علاقه به آن ندارند زیرا مصرف گوشت خوک برای مسلمانان حرام محسوب می شود. با باوری کشاورزان باز شدن راهی سیاحان و شکارچیان خارجی به منطقه با کاهش یا تنظیم جمعیت گروس ها کمک میکند ولی سفر شهروندان خارجی به منطقه های مرزی تاجیکستان از جمله ناحیه فرخار ممنوع است.
با
پهلوانانی تاجیک در نخستین مسابقه قهرمانی گوشتگیری جهان در شهر دوشنبه 11 مدال گرفتند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با جام میردیکا یا جام استقلال در مالایزیا آمادگی میبیند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. ورزشکاران تاجیک در نخستین مسابقه قهرمانی جهان در رشته گوشتگیری که روزهای 30 و 31 آوگوست در قصر تنیس و مجموعه ورزش آبی شهر دوشنبه برگزار شد 11 مدال، 5 نشان طلا، 1 نقره و 5 برنجی به دست آورده در حساب مدال ها مقام اول را کسب کردند. در این مسابقه بیش از 200 ورزشکار از 63 کشور جهان اشتراک داشت. رقابت ها در 6 وزن میانی مردان و در 3 وزن بین زنان صورت گرفت. در سبقت مردان از 6 وزن در 5 تاش پهلوانان تاجیک پیروز گشتند. در وزن تا 65 کیلو مولا رجب خلیفایف در دور نهایی با ابریک ناگوچیوی روسیگی غالب آمده با عنوان قهرمان جهان دست یافت. اینچنین در این وزن شهباز سید ابرارف برای جای سیوم با مدال برنجی مکافاتانیده شد. در وزن تا 71 کیلو مسعود احمدزاد که در فینال دلشاد بوریوی ازبکستانی را شکست داد با مدال طلا سرفراز گشت. اینچنین میرزا جمیل رمضانوف مدال برنجی گرفت. در وزن تا 86 کیلو حق نظر نظرف در دور نهایی ورزشگری ازبک عمر بازاروف را مغلوب نموده قهرمان جهان شد. در وزن تا 95 کیلو کرامت الله حکیموف در دور نهایی بر ورزشگر از گرجستان بیکا گوینیاشویلی دست بالا شده با گرفتن مدال طلا مشرف گردید. نماینده دیگری تاجیکستان الغبیک رحیموف صاحب مدال برنجی شد. در وزن جمعی 95 کیلو شکرممت میرممدف که در رقابت نهایی محسن حسامی دینوی ازبکستانی را ناکام کرد با مدال طلا سرفراز گشت. در سبقت مردان تنها در یک وزن تا 78 کیلو مهمانان غالب شدند. علی تورسونوف از روسیه که در فینال احرار زیادولایف را از ازبکستان شکست داد با مدال طلا مکافاتانیده شد. در این وزن پهلوان تاجیک قایم شکرانوف با مدال برنجی سرفراز گشت. در مسابقه زنان در هر سه وزن مهمانان پیروز شدند. در وزن تا 70 کیلو گلنوزه متنیازوا از ازبکستان که در دور نهایی شاهیده قلندرو را از تاجیکستان مغلوب ساخت با مدال طلا مکافاتانیده شد. در وزن تا 52 کیلو ایرینا خوبولوی روسیگی در فینال بر گانسیتسک گانبولد از مغولستان غلبه کرده با عنوان قهرمانی جهان دست یافت. ورزشکار تاجیک مدینه قربانزاده صاحب مدال برنجی گردید. در وزن جمعی 70 کیلو ژو جونجی از چین در دور نهایی اولگا ارتوشنه روسیگی را شکست داده مدال طلا گرفت. تاجیکستان را در اولین مسابقه قهرمانی گوشتگیری جهان 18 ورزشگر 12 مرد و 6 زن نمایندگی کردند. مبلغ عمومی جایزه های مسابقه 400 هزار دلار را تشکیل می داد. با غالبان در هر یک وزن جایزه مالی با مبلغ 20 هزار دلار تقدیم گشت. برای جای دویم 10 هزار دلار و برای جای های سیوم 5 هزار دلاری سپرده شد. با غیر از این با دسته منتخب تاجیکستان برای جای اول در حساب مدال ها 5 هزار دلار تقدیم گردید. دسته منتخب روسیه برای جای دویم 3 هزار دلار گرفت. منتخب ازبکستان که سیوم شد با 2000 دلار سرفراز گشت. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دور نیمه نهایی مسابقه بین المللی برای جام میردیکا یا جام استقلال که از 4 تا 8 سپتامبر در شهر کوالالومپور مالایزیا برگزار می شود نخست با تیم ملی لبنان بازی می کند. این مسابقه انعنوی با اشتراک 4 دسته منتخب 4 سپتامبر از دور نیمه نهایی شروع می شود. بر اساس قرعه کشی نخست تیم های ملی تاجیکستان و لبنان، بعدن دسته های منتخب مالایزیا و فیلیپین روبرو خواهند شد. هر دو بازی در ورزشگاه ملی بوکیت جلیلی کوالالومپور برپا می گردد. غالبان دور نیمه نهایی در فینال و مغلوب شدگان برای جای سیوم مبارزه می برند. بازی های حل کننده جام میردیکا روز 8 سپتامبر دایر می شوند. دسته منتخب تاجیکستان زیر رهبری گیلا شکیلادزه متخصصی گرجی آمادگی ها را به مسابقه جام میردیکا 2024 در شهر کوالالومپور 1 سپتامبر آغاز کرد. باید گفت که تیم ملی تاجیکستان برنده فعلی جام میردیکا می باشد. فوتبال بازان تاجیک سال گذشته در فینال این مسابقه بر دسته منتخب مالایزیا با حساب 2-0 پیروز شده بودند.
پنج یا ده و 20 سال زندان آنها را در آزادی چه انتظار است؟ کسی منتظرشان هست؟ از زندان آزاد می شوند، اما آیا داغی سنگین محبوس دامن آنها را به زودی سر خواهد داد؟ منظور من زنان زندانی است، زنانی که برای کدام عمل یا جنایت جزا می گیرند و بعد سالها از پشت پنجره بیرون می شوند و شاید با امیدی آنکه زندگی را دوباره از نو شروع کنند. ولی برخی می گویند عذاب و مشکلی که آنها را در آزادی انتظار است یک زندانی دیگر را می ماند. پس از یک مدت تنفس دوباره به برنامه سلام خواهر خوش آمدید. طبق در آغاز برنامه اشاره شد، امروز از سرنوشت زنان میگویم که بعد ادای جزا در زندان به آزادی برآمدند و باید با داغی که به همراه دارند زندگی را از سری نو بسازند، روح خود را پیدا و اثبات کنند که به جامعه خطر ندارند. اما چی طور یا با چی راه؟ این سوال ها را با رهبری یک سازمان در میان گذاشتیم که به زنان محکوم شده کمک میرساند. صحبت چند لحظه پس پیشنهاد شما میشود. حالا باید بگویم که چرا ما به این موضوع رو آوردیم. کمیته محو تبعیض زنان سازمان ملل متحد با نگرانی از بیکاری و تبعیض علیه زنان محبوس و سابق زندانی از حکومت تاجیکستان خواسته است که برای از بین بردن نابرابری و همه گونه تبعیض علیه زنان زندانی و آنهایی که از محبس رها شدند تلاش کند. در گزارش که ماه فوریه امسال نشر شده است، هزار تمخزنی یا استیگما در جامعه، محروم شدن از حقی مادری و دستگیری نیافتن از جانب خانواده را از مشکلات اصلی زنان سابق زندانی نامیدند. یکی از طلب‌های این کمیته سازمان ملل این است که ضمن قبول به کار طلب سند داغ سودی از زنان سابق محبوس را منع کند.
کارفرمایان نباید درباره داغ سودی سند طلب کنند. در بین آنها درباره به کار گرفتن زنان محبوس سابق ترغیبات گذرانند. کاردهندگان را برای جلب این گروه زنان به کار هوسمند کنند.
اینجا یک چیز جالب رو زد که مناسبت جامعه به داغ سودی زن و مرد فرق میکند. اما برای هر دو هم روند مطابق شوی در جامعه بعد زندان مشکل است. یک پژوهش چند سال پیش معلوم کرد که بعد بیرون آمدن از زندان اکثر محبوسان سابق زندگی سخت در پیش خواهند داشت. آنها در اکثر حالت بیکار و بیخانه و بی سند میمانند. اما اکثر زنانی که زندانی شدند میگویند در همه حالت به فرق از مردان برای آنها زندگی با داغ محبس سخت تر است. بسیار رهبرانی کارخانه و مؤسسه ها از دادن کار به چنین زنان پرهیز میکنند و مثلا اگر برخی مردان زندانی حتی در داخل محبس هم امکان برپا کردن اویله را دارند، دختران و زنان از این نظر خیلی ضعف پذیرند. برخی میگویند بعد زندان خویشاوندان، همسایه ها، دوستان و همکاران دیگر نمیخواهند با زن زندانی شده رفت و آمد و همنشینی یا همکاری داشته باشند. حالا با زندگی یکی از زنان شناس می شویم که 17 سال عمرش را در زندان سپری کرده و می خواست با اختصاصش کار کند، اما فرار شد.
آخه پول به میشینید شب به ساعتی همون نیونی شب به پیش از خوب جوگا می تید خلاص اتاک
نزیره لحظه در زندان تنبیه گرفتنش را بیاد می آورد. 17 سال عمری وی در پشتی پنجره سپری شده است. حالا 62 سال دارد و مادری یک فرزند است. از محبس تاجیکستان تا زندان قرقیزستان، تلاش انتقال و استفاده مواد مخدر خلاصه زندگی پرماجرای داشته است.
سالی قیم بود یک دادم گفتن که همین چیز اگر رسی و گرون روی دگر همین قسم پول می تیم گفت. پول دیده اوی مایلش گفتم و گوید وای گرون رفتم نارکوتیک سروی راست پایمالی 8 سال دادن.
برای تلاش انتقال مواد مخدر بار اول در تاجیکستان و بار دویم برای 12 سال در قرقیزستان محکوم به زندان شده است. خودش میگوید بعد مرگ شوهر با یک فرزند تنها مانده و برای دریافت پول به این راه رفت. میگوید اکثر زنانی که در محبس با او بودند با جرم انتقال مواد مخدر زندانی شدند.
بعد از یک سالش همون نارکوتیک با 12 سالش شما دادن.
از زندان قرقیزستان که 9 سال آنجا ادای جزا کرد خاطره های زیاد دارد. به نقل او زندگی زنان در محبس دو کشور از هم فرق داشته است.
تاجیکستان به کار میکنید. فقط دوی زندگی قرقیزستان به هم دوی زندگی هم غشت کنی سونی نون میکات بیرون به بوچکه میکات.
باری آخر نزیره سال 2019 از زندان بیرون شد و با نیت